گفتنی است که در حکومت مطلوب ملا صدرا ولی و خلیفه خدا توأمان متصدی شریعت و سیاست است و جدایی این دو مسئله از یکدیگر امری ناپسند و نامعقول و نشدنی است. این نظیر شأنی است قائلیم. مرحوم ملا صدرا در کتاب مفاتیح الغیب نوشته است: تمامی روندگان به سوی حق و یکتاپرستان را آیین واحد در ارکان و اصول اعتقادی و احوال آغاز و انجام است و هر کس که آیینش آیین انبیا نباشد از حکمت او را بهره ای نیست. برنامه اندیشه ها را پی می گیریم با پخش سخنان دکتر بهرام دلیر درباره اینکه مرحوم ملا صدرا فلسفه سیاسی دارد و فلسفه اش کاملا بر وحی متکی است.
در بحثایی که معمولا ملا صدرا آیا صرف تقلید از یونان باستانه یا خود مؤسسه، ملا صدرا نه که با یونان باستان فرق داره، با شیخ الرئیس هم متفاوته، با سهروردی هم متفاوته، با میرداماد که استادشه باز متفاوته، و تفاوت‌های اساسی قاعده‌هایی که برای اولین بار در حکمت متعالیه مطرح می‌شود سابقه‌ای در یونان باستان نداره. در یونان باستان دوستان فلسفه مشا از تبارشناسی به یونان باستان و فلسفه اشراق، اما در بحث حکمت متعالیه نوآوری‌هایی که داره امروز بحث‌های سیاسی ما را میتونه پوشش بده. مطرحه مثل مردم سالاری دینی، مثل بحث‌های دموکراتیک و امثال ذالک. صدرالمتعلهین ضمن که فیلسوفه، فقیه بزرگی هم هست، عارف مفسر. در بحث‌های هرمنوتیک معمولا میگن وقتی میخوای یه متنی رو تفسیر کنی فقط متن مد نظرت نباشه، بعضا میگن مصنف هم مهمه در تفسیر اون متن، زمینه ای که در اون زمینه و زمانه قرار گرفته مهمه، و در جغرافیای اندیشه ای که داره تنفس میکنه مهمه. یعنی بعضی از نسبتها را ما از شریعت بگیریم و نسبت به ملا صدرا بدهیم حرف ناروایی نزدیم. منابع یونان باستان با منابع ملا صدرا هم متفاوته، کما که مبانیش هم متفاوته. در منابع در یونان باستان ما کتاب نداریم، سنت نداریم، حتی تجربه بشری اونطور که ملا صدرا مطرح میکنه ما نداریم، و منابع خاصی که یونان باستان بیشتر به بحثای عقل در فلسفه مشا و بحثای اشراق و بحثای درونی هم نظر داده، و لذا از نظر منابع و مبانی و حتی روش هم متفاوته. روشی که صدرالمتعلهین طرح میکند خیلی به روش‌های میان رشته‌ای یا بینارشته‌ای امروز مطرحه، اون زمان صدر متعلین مطرح کرد، یا در بحث‌های توسعه دانشی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی یه جمله داده در مقدمه اسفار، در اونجا میگه ان الحق اوسع من وسعی، حق و حقیقت از تلاش ملا صدرا قلمروش وسیع‌تره. یعنی بنده که اسفار نوشتم به اونم بسنده نکنید، خودش اجازه عبور از ملا صدرا رو میدهد، و یا سیرورتی که در اندیشه صدرالمتعلهین مطرحه همه چیز در حال شدنه، در حال سیرورته، ولذا نظام سیاسی متسلب از ملا صدرا به بار نمی نشیند. خیلی نظام سیاسی منعطفه، پذیراست. این چنین نیست که فقط بگوید این و بس و حق و عبور از گفته من را ندادید. شبیه اگر تقریب ذهن بکنید مثل بحثای اجتهادی خودمون، در بحثای امامیه دوستان، بحث عامه، عامه خب مصوبه ما مخطئه، یعنی این که در بحثهای مخطئه قلم رو به اجتهاد استنباط خیلی متفاوت با بحثهای چیه؟ فلذا ملا صدرا با یونان باستان حمل حقیقه و رقیقه در یونان باستان اصلا وجود نداره. حرکت جوهری بدین معنا در یونان باستان وجود نداره. شاخصه هایی که برای رئیس اول جامعه برمی شمارد در یونان باستان به این چنین وجود نداره. در بحث های صدر المتعلیهین کاملا تکیه بر وحیه. ولذا یه بار تو اتاق اساتید مدرسین حوزه علمیه قم جمع بودن، آقایون گفتن که حالا برای کسی که فلسفه میگه یا فلسفه میخونه شهریه بدیم ندیم، جایزه جایز نی؟ من گفتم بیا کفایه آخوند خراسانی رو ورق بزنیم، اسفار ملا صدرا از اول تا آخر ورق بزنیم ببینیم آیات و احادیث اسفار بیشتری یا کفایه. بیاییم شهر تجرید خواجه نصیر رو، کتابهای کلامی رو ورق بزنیم، اسفار رو هم ورق بزنیم. توحیدی که از اسفار در میاد در تجرید خواجه نصیر قطعا نیست، یا توحیدی که حتی از ملا صدرا در میاد در شیخ الرئیس نیست. از آثار شیخ الرئیس نمیشه به توحید رسید. نهایت مقاله دهم شفا به بحثای الهیات پرداخته و در نمط هفتم و هشتم و نهم و دهم بحثای عرفانی یا فلسفان پرداخته است. اما در امور عامه ملا صدرا هم توحید در میاد. خب این در ارسطو وجود داره، در افلاطون وجود داره، در فلوتین وجود داره، قطعا نداره. حتی در اندیشمندان فلاسفه بزرگ مسلمان هم وجود نداره. ولی جلد شیش اسفار خیلی متفاوت با یه متن کلامی ساده است. واقعا کلام فلسفی و یا اون نگاه هایی که مرحوم ملا صدرا داره به اسماء و صفات حضرت حق و به بحث‌های توحید خیلی متفاوته. ولذا در اندیشه ملا صدرا سیاست مدار ما خلیفه است، هم که تو مبانی انسانشناسی میگوین. به قول حضرت علامه جوادی عاملی حفظه الله فرمودن که خلیفه فعل مستخلفون عنه میکنه، کار مستخلفون عنه میکنه، خلیفه گفتار مستخلفون عنه میگوید. خلیفه مستخلفون عنهی داره پروردگار عالم. ولذا از امام باقر علیه السلام پرسیدن جایگاه مؤمن کجاست، حضرت یه درخت خشکی بود، گفت اگه مؤمن به درخت بگه بیاد دیگه بیاد درنگ نکنه، بعد این درخت رو افتاده داره میاد. امام باقر برگشت گفت من مثال زدم، نگفتم که تو بیای. این انسان سیاسی در اندیشه ملا صدرا میرسد به جایی که و بی یسمع و بی یبصر و بی یمشی، اون میشود میرسد به یه جایی که بایدن برسه. چرا؟ چون در حوزه سیاست صاحبان قدرت سیاسی به این مراحل نرسن، ملت را به ساحل سعادت نمیتونن برسانن. چرا؟ که فاقد شی موتی شی نمیتواند باشد، خفته کی کند خفته را بیدار. معروف مکتب ملا صدرا و سیاست متعالیه متأثر از عرفانه و بحثهای عرفانی که مرحوم صدرالمتعلیهین داره عرفان در حال انزوا نیست، عرفان در متن جامعه. و این عرفان و فلسفه با ملت قهر نکرده.
از همراهیتان با برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. در این برنامه گفتارهای همایش فلسفی سیاسی صدرالمتعلهین را پخش می‌کنیم. این همایش در مجمع عالی حکمت برگزار شد. تا این لحظه از برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی و دکتر دلیر را شنیدیم. در ادامه برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین سعید جوادی عاملی را می‌شنویم، در این باره که چرا فلسفه مرحوم ملا صدرا به وصف متعالی متصف است و اصولاً فلسفه سیاسی با فقه سیاسی چه تفاوتی دارد؟
لازم هست ما به واکاوی دو مفهوم که غریبه به هم هستند اما تفاوت‌های فراوانی رو دارن بپردازیم. یک مفهوم فقه سیاسی است و دیگری هم مفهوم فلسفه سیاسی و مرز بین این دو هم کاملا جداست. فقه سیاسی ناظر به عمل مکلفین است در حوزه سیاست که آیا مثلا در عصر غیبت وظیفه مکلفان نسبت به دین و آیین الهی چگونه است؟ آیا اینها باید حدود الهی را اجرا بکنند؟ آیا بایست احکام الهی به صورت اجتماعی اجرا بشه و امثال ذلک؟ که اینها ناظر به عمل مکلفین است و فقه سیاسی در ارتباط با اینها موضع داره و اظهار نظر میکنه و مباحث مرتبط رو بیان میکنه. یکی هم مسئله فلسفه سیاسی است که فلسفه سیاسی اصلا کاری به فعل مکلفی نداره. آیا در اسلام، در حکمت اسلامی، در اندیشه حکیمان ما فلسفه سیاسی بوده است یا نه؟ ما زمانی می توانیم بگیم یعنی پاسخی به این سوال بدیم که اول جهانبینی اسلامی رو ترسیم کنیم و بر اساس اون جهانبینی الهی و اسلامی پرسش فلسفه سیاسی رو داشته باشیم. فلسفه سیاسی در حقیقت از فعل الهی بحث می کند، کاری به عمل مکلفین و فعل مکلفین ندارد. آیا خدای عالم ضمن اینکه این عالم را آفریده و برای عالم تکوین نظام تکوینی قرار داده، آیا برای عالم اجتماع و با عالم انسانیت جریان هدایت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظام معیشتی و نظائر آن اظهار نظر کرده، ورود کرده و حوزه ایجاد تشریعی و اراده تشریعی داره یا نداره؟ اصلا ربطی به فقه سیاسی نداره. اینجا موضوع ما بحث فلسفه سیاسی است در نظام حکمی. اگر کسی با جنس حکمت آشنا باشه هرگز این سوال رو مطرح نمی کنه که آیا فلسفه صد متعلقین فلسفه سیاسی داره یا نداره. اصلا این سوال ناسوابی است. چرا؟ چون جنس حکمت اصلا قبل از این که صد متعلقین به دنیا بیاد از حکمای یونان، حکمای قدیم خود از جناب فارابی و دیگران، خب همه اینها به حکمت پرداختن و در حوزه فعل الهی و اینکه از جایگاه اینکه خدای عالم برای هدایت انسانها اراده تشریعیه دارد و حوزه وحی را و انبیا را و هدایت اونها را خدای عالم به عهده دارد، این اقتضای حکمت است. این چه سوالی است که آیا حکمت، حالا مثلا حکمت صد متعلقین، فلسفه سیاسی داره یا نداره؟ قطعا این به اقتضای حکمت است. چرا؟ چون در حکمت الهی، اما از حکمت مشائی، اشراقی، صدرایی، در حکمت الهی ما راجع به ذات واجب، اوصاف واجب، افعال واجب سخن میگیم و افعال واجب دو حوزه تشریع و تکوین دارد و در حوزه تشریع پروردگار عالم برای هدایت انسانها کتاب فرستاده، راهنما فرستاده، راه معین کرده و به همه جزئیاتی که بشر برای سعادت نیاز داره بحث کرده. خب اصلا جنس حکمت این است که راجع به مسئله فلسفه سیاسی به معنای اصلی و بنیادی میپردازه. چرا؟ چون این رو در حوزه فعل الهی میداند. اگر یک اندیشه معاذ الله الهادی وجود داشت، خب ما نمیتونستیم بگیم که از جایگاه مثلا پروردگار عالم راجع به اراده تشریعی باید سخن گفت، انبیا فرستاده، کتاب فرستاده، هدایت را خواسته، خدای عالم انگیزه هدایت همه خلق را داشته و از جمله سلامت خلق که انسان ها هستند داشته. اصلا این سؤال آیا در فلسفه اسلامی، فلسفه حکمت صدرایی ما فلسفه سیاسی داریم یا نداریم، از کسی این سؤال هست که حکمت رو نمیشناسه، جنس حکمت رو نمیدونه، نمیدونه که حکمت همون گونه که راجع به ذات واجب، اوصاف واجب و افعال واجب میپردازه، افعال واجب را در حوزه تشریع و تکوین میداند و در حوزه تشریع این جریان عظیم نبوت و رسالت و وحی و انبیا رو داره. خب مگه میشه خدای عالم عهده‌دار شریعت باشه و او شارع باشه و حکیم از جایگاه فعل الهی این مسئله رو بررسی کنه و بعد بیایم بگیم که آیا حکمت راجع به سیاست حرفی داره یا نداره؟ چطور شما راجع به فقه سیاسی میفرمایید داره؟ فقه مرهون اون حکمت است، فقه زائیده اون نبوت و رسالت است، فقه زیر مجموعه اون جریان اصیلی است که از اعتقادات و باورها و اخلاق و حقوق میاد و به احکام میرسد. خب پس این پرسش که آیا در حکمت اسلامی عموماً و حکمت صدرایی ما فلسفه سیاسی داریم یا نداریم، این از ذهن کسی برمیاد که به حکمت آشنایی نداره و حکمت رو نمیشناسه و نمیدونه که در حوزه فعل الهی پروردگار عالم با اراده تشریعی خودش نظام انسانی رو بناس اداره بکنه. الله 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 الله
شنوندگان ارجمند، خرسند و سپاسگزاریم از اینکه برنامه اندیشه ها را میشنوید. با پخش دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سعید جوادی آملی این برنامه را پی میگیریم.
ما دو سیاست متعالی داریم. یک سیاست متعالی همین است که استاد جناب آقای لکزایی و همچنین جناب آقای استاد دلیر بهش اشاره کردم. این سیاستی که به عنوان سیاست متعالیه در مقابل سیاست متدانیه آمده است، امتیازات فراوانی دارد به لحاظ موضوع، به لحاظ غایت و امثال ذلک. این کاملا در شواهد ربوبیه آمده و جناب صدر متعلهین این را از کتاب نوامیس افلاطون مطرح کرده و در چهار حوزه تعالی را به رخ کشیده است. فرمودند در حوزه مبدأ، در حوزه منتها، در حوزه فعل، در حوزه انفعال چهار محور رو مشخص کرده. حالا تو همین این کتاب آوردم، همین بخش رو جناب استاد اشراق سوم خوندن، این اشراق چهارم است. در این اشراق چهارم تفاوت روشن بین سیاست متدانیه و سیاست متعالیه رو مطرح فرمودن. فرمودن در سیاست متدانیه ما کار رو از نفس جزئیه آغاز میکنیم، اما در سیاست متعالیه کار رو از نفس کلیه آغاز میکنیم. چقدر شیرین است. نفس کلیه کدوم است؟ همین که فرمودن که انسان در سیر الالله هست و یک مقطع سیرش عبارت است از طبیعت و دنیا و مقاطع دیگر دارد. ما از نفس کلیه سخن میگیم، نه از نفس جزئیه بریده از ازل و بریده نسبت به ابد. ما در حوزه مبدأ خیلی فرمایشات ارزشمندی رو حکما مطرح کردند و ای کاش این باز میشد و جامعه دینی ما، جامعه اسلامی ما میفهمید که حکما چه زیبا این فضا را به مراتب قوی تر و متقن تر مطرح کردند که اینها الان میان فلسفه سیاسیشون رو به رخ میکشن و بعضی از احیانا کسانی هم که در کسوت روحانی هم هستن از این حرفا هم میان. خب منبعی که جناب صدام متعلقین داره مطرح میکنه و میبینه که یک حکیمی، یک بزرگ مردی، یک شخصیتی متعالی که به تعبیر بزرگان و اساتید ما یا خودشون به نوبه انبیای از انبیاین یا مستقیمن یا غیر مستقیم شاگرد پیغمبرانن، اینجور زیبا سخن میگه و در چهار حوزه بین سیاست متدانیه که سیاست زمینی است و اکنون در غرب اینقدر براش تبلیغ میکنن، با سیاست متعالیه تفاوت‌های جوهری وجود دارد. در چهار محور الحمدلله اهل فضل هستند و میتونن مراجعه بکنن، در محور مبدا، در محور منتها که قایت فرمودن، در محور عرض کنم که فعل و در محور انفعال. چقدر زیبا این چهار بخش رو جناب صدام متعالیه نقل میکنن و بیان میکنن. اما این سیاست متعالیه که ما از جایگاه صدام متعالیه میخواییم این نیست، این هنوز نوشته نشده است. ما دو تا اصطلاح سیاست متعالیه داریم، یه سیاست متعالیه داریم در مقابل سیاست متدانیه که از افلاطون تا کنون حکمای ما بر آن اصرار دارن، تأکید دارن و این رو شکوفاتر بیان میکنن و از لا و زوایاشو بیطرح میکنن. اما ما یک سیاست متعالیه داریم که اصلا نوشته نشده است، که خواستگاه سیاست متعالیه حکمت متعالیه است. ما باید حکمت متعالیه رو بشناسیم و از خواستگاه حکمت متعالیه سیاست متعالیه رو بیان بکنیم. یعنی چی؟ آیا حضور خدای عالم در حوزه فعل از جایگاه حکمای مشاء اشراق چگونه است؟ و حوزه حضور خدای عالم و مداخله پروردگار عالم در نظام هستی ام از عقل و نفس و طب چگونه است؟ چقدر تفاوت است واقعا. یکی بحث علت و معلول رو مطرح میکند، یکی بحث شأن و ذی‌شأن رو مطرح میکند، یکی بحث ظاهر و مظهر رو مطرح میکند. وقتی بحث ظاهر و مظهر است میاد تا حوزه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میاد تو حوزه فعل انسانی و تا این حد خدای عالم حضور پیدا میکنه. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما از جایگاه حکمت متعالیه داره شیرین و گوارا میشه و توحید افعالی داره نشون داده میشه دیگه. اگر میفرمایند استاد بزرگوار که ما در عرصه سیاست هست که ارتقا و توسعه داریم، این ارتقا و توسعه از ناحیه علت قابلی مال ماست، از ناحیه علت فاعلی از ناحیه واهب و صور دیگه. ما تلاش میکنیم الان مثلا یک کس رئیس جمهور میشه، باید شرح صدر پیدا بکنه، باید همه جمعیت رو تحت پوشش بگیره، باید مخالف و موافق رو با یک چشم بنگره و امثال این بایدها و بایدها چیکار میکنه؟ اینا همش نقش علت قابلیه و از ناحیه علت فاعلی این شرح صدر میاد، این سعه صدر میاد، این تحمل میاد، این وسعت وجودی میاد، این سعه وجودی از ناحیه ما که علت قابلی هستیم، ما که جایگاه علت فاعلی نداریم، که از جایگاه ما که سعه صدر نمیاد، ما پذیرای سعه صدر هستیم. لذا بایستی بر اساس این دستگاه فکری یعنی حکمت متعالیه سیاست متعالیه نگارش بشود. اونچه که اینجا ما داریم این سیاست متعالیه در مقابل سیاست متدانیه است که نوع حکما بهش پرداختن، این که سیاست متعالیه ملا صدرا نیست که. اون سیاست متعالیه که صدام متعلهین دارد، ما باید ببینیم که مداخله وجودی حضرت حق در عالم از جایگاه حکمت صدرایی تا چه حد وسیعه و این قلم رو تا کجا آمده که نظام علی و معلولی رو در نوردیده، نظام شأن و ذی‌شأن رو در نوردیده، اومده به نظام ظاهر و مظهر و گفته که حاج آقا در ایام جنگ می‌فرمودن بهترین شأنی که خدای عالم برای مجاهدین داره این استش که اینا این کار رو نکردن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا داره دفاع میکنه. مجاهد کیه؟ مجاهد آینه داره دفاع خداست. یا و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، چقدر از این بالاتر و زیباتر ما تو حکمت نداریم که این خدای عالم داره مجاهد رو کنار میزنه و خود رو در آینه مجاهد داره نشون میده. مجاهد کیه؟ این که امام رضوان الله علیه فهمود که فاو رو خدا آزاد کرد، یعنی همین، اینا مظاهر الهی بودن. اینا قدرت خدا رو نشون دادن، اینا اراده خدا رو نشون دادن، اینا ان الله یدافع عن الذین آمنوا رو اینا نشون داده. این حکمت متعالی است، این حضور حضرت حق در عالی ترین نشئه از خواستگاه حکمت متعالیه و این تبیین شده است و این ارجاع علیت به تشعون و این ارجاع تشعون به ظهور و ظاهر و مظهر به حمل حقیقت و رقیقت و امثال ذالک، همه اینا نشان دهنده حضور حضرت حق در عرصه سیاست دیگه. الله یا
قرآن ببینید، افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون، افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم. البته این راهبردهایی دارد، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اکبر. اندیشه وران ارمند، در برنامه‌ای که از مجموعه اندیشه‌ها شنیدید، سخنرانی‌های همایش فلسفه سیاسی حکمت متعالیه را پخش کردیم. این همایش در مجمع حکمت برگزار شد. حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی و دکتر دلیر و نیز حجت الاسلام و المسلمین سعید جوادی آملی در این همایش سخنرانی کردند و هر یک درباره ابعادی از ارتباط فلسفه با سیاست از دیدگاه ملا صدرا سخن گفتند. تا برنامه بعد، حق نگهدارتان.
تو در یادها مانده‌ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده‌ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می‌شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می‌شناسم، تو در یادها مانده‌ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان شنونده از رادیو معارف، با بخش اسکای در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه هست، 11 شعبان المعظم و 28 فروردین 98 و در روز شمار هفته جوان به نام جوان ایرانی امید به آینده و معتقد به اصل ما میتوانیم نامگذاری شده. در روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام که خدمتتون یک بار دیگه تبریک و شادباش عرض میکنم. و در روز شمار دهه مهدویت امروز به نام مهدویت جوان و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده. همه ما انشالله بتونیم از منتظران واقعی حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم، خصوصا جوانهای عزیز و دوست داشتنی. اما در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی در این لحظه حدیث در گذر زمان رو براتون پخش میکنیم. بعد از این برام هم میتونید ساعت 16